بخش دوم ابحاث عرفانی. بسم الله الرحمن الرحیم. تلمیز راجع به کیفیت نزول وحی به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. آیا در هنگام وحی آیات قرآنیه بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و نزول آیات و اوامر و نواهی الهیه همیشه حال پیغمبر تغییر می کرده و از حال عادی خارج می شدند و یا آنکه در بعضی از اوقات حال رسول خدا تغییر می کرده است؟ چون در اثر وارد است که در حال وحی رنگ پیغمبر زرد و یا سفید می شد و بدن آن حضرت سنگین می شد و مانند شخص بیهوش و بیحال در می آمدند. و آیات الهیه‌ای را که نازل می شده است، آیا در حال افاقه برای مردم و برای کتاب وحی می خوانده اند یا در همان حالت غیر عادی؟ و آیا کتاب وحی پیوسته ملازم آن حضرت بوده اند و فوراً وحی را می نوشته اند یا بعداً؟ و آیا نزول وحی به توسط جبرائیل بوده و یا خود حضرت حق بدون واسطه و حجاب بر آن حضرت تجلی می نموده است؟ علامه نمی توان گفت که پیوسته حال رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در وقت نزول وحی تغییر می کرده است. یعنی دلیل نداریم. از کجا می توان گفت؟ در مورد رسول الله گاهی اتفاق می افتاد در وقت نزول وحی حال ایشان به هم می خورد و مثل آدم مقضیون علیه، مثل شخص متوفا همینطور می افتادند و بعدن افاقه حاصل می شد. اما اینکه آیات را در همان حال غیر عادی می خواندند یا پس از افاقه خیلی روشن نیست. مثل اینکه از بعضی از روایات استفاده می شود که قبل از حال افاقه هم خوانده می شد که چون حضرتش از عالم فنا بقا حاصل می کرد سوال می فرمود که چطور خواندید؟ این دلیلی است بر آن که در حال فنا و گرفتگی هم می خواندند و بعد که حال عوض می شد و حال عادی دست می داد نیز خوانده می شده است. یک روایت داریم که از حضرت صادق علیه السلام سوال می کنند یبن رسول الله، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تا به مقاومت ملاقات و دیدار جبرئیل را نداشت و از آن جهت از خود بی خود می شد و غش می کرد؟ حضرت صادق علیه السلام فرمود این در حالی بود که خداوند متعال تجلی می کرد به رسولش و با او تکلم می کرد و رسولش طرف خطاب خدا بود و خود حق تبارک و تعالی بدون واسطه با او سخن می گفت. و اما در غیر این صورت جبرائیل مانند یک عبد مملوک و یک بنده و بردهی می استاد و اجازه می گرفت و حرفهایش را می زد. و هر وقت جبرائیل تکلم می کرد این چنین بود. و اما آن که در موقع خطاب حال رسولش تغییر می کرد، حقیقتاً خود خداوند عزوجل بوده است. مثلا در شأن نزول سوره مائده و در روایات نزول آن داریم که سوره مائده وقتی نازل شد که پیغمبر اکرم به مدینه وارد می شدند و به اندازه این سوره سنگینی داشت و آنقدر سخت و سنگین بود که ناقه‌ای که حضرت بر آن سوار بودند نزدیک بود به زمین برسد و به روی زمین بخوابد. آیات و روایات در کیفیت نزول سوره‌های قرآن مختلف است. بعضی دلالت دارد بر اینکه خداوند متعال تجلی می‌نموده و وحی می‌فرموده است و این وحی بلا واسطه بوده و از بعضی استفاده می‌شود که به توسط جبرائیل بوده است. و اصولاً در آیه وارده در آخر سوره شورا ها میم عین سین قاف که می‌فرماید
و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء انه علی حکیم.
و از برای هیچ فردی از افراد بشر نیست که خداوند با او سخن گوید مگر از راه وحی و یا از پشت پرده و حجاب و یا اینکه فرستاده ای را بفرستد پس وحی کند به اذن خود هر چرا که بخواهد و او بلند مرتبه و حکیم است. وحی خدا قسیم با ارسال رسول قرار گرفته است، یعنی وحیان مقابل افتاده با فرستادن مأمور و رسول و با تکلم از وراء حجاب. پس هر جا که وحی بوده است دیگر جبرائیل نبوده است. و این آیه به خوبی دلالت دارد بر آنکه در جایی که قرآن به صورت وحی بوده است توسط خود حضرت حق متعال بلا واسطه بوده و به رسول اکرم نازل می شده است و بالاخره جبرائیل نبوده است. و آنجاهایی که به توسط جبرائیل نازل می شده است دیگر جلوه خدا بدون واسطه نبوده است. این مسئله خیلی روشن است، چون به طور حصر مطلق دائر بین نفی و اثبات الا وحیاً او من وراء حجاب او یرسل رسولا هرچه به توسط جبرائیل و یا اعوان او نازل شود غیر از مسئله وحی می باشد. آیات وارده در اول نزول قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق. خلق الانسان من علق. اقرأ و ربک الاکرم. الذی علم بالقلم. علم الانسان ما لم یعلم.
بخوان به اسم پروردگارت آن که خلق کرد، انسان را از علق خلق کرد. بخوان و پروردگار تو از همه موجودات مکرمتر و بزرگوارتر است. آن کسی است که با قلم تعلیم کرد و به انسان تعلیم کرد چیزهایی را که نمی دانست. به حسب ظاهر به نظر می رسد به این که توسط خود حضرت حق متعال به عنوان وحی بوده باشد و جبرائیل معلوم می شود که بعدها آورده است. و نیز در قرآن سه آیه داریم که دلالت دارد بر این که قرآن توسط جبرائیل و روح القدس و روح الامین نازل شده است.
قل من کان عدوا لجبریل فانه نزله على قلبك باذن الله.
بگو کیست که دشمن جبرائیل باشد؟ جبرائیل است که بر قلب تو فرو فرستاد قرآن را به اذن خدا.
قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا.
بگو قرآن را روح القدس از جانب پروردگارت به حق فرو فرستاد تا اینکه کسانی که ایمان آورده اند استوار و پا بر جای بوده باشند.
نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين.
قرآن را روح الامین بر قلب تو فرو فرستاد برای اینکه از ترسانندگان بوده باشی به زبان عربی آشکارا. باری ظاهر این آیات این است که تمام قرآن را جبرئیل نازل کرده است. ما برای به دست آوردن حقیقت مطلب و جمع بین آیات قرآن یک طوری فکر کرده ایم. نمی دانم رساست یا رسا نیست. با آن این که بگوییم کیفیت نزول وحی سه مرحله دارد. مرحله اول مرحله نزول وحی است من الله، از جانب خدا بلا واسطه. مرحله دوم مرحله پایین تر از آن و آن این که از جانب خدا بلا واسطه نباشد، بلکه از ناحیه جبرئیل است. یعنی در جایی که خدا وحی می کرده، جبرائیل هم بوده و خداوند به توسط جبرائیل وحی می نموده است. مرحله سوم، مرحله پایین تر از آن و آن این که از جانب جبرائیل هم بلا واسطه نبوده باشد، بلکه به توسط اعوان و یاران او وحی می شده است. و در این صورت از خداوند به توسط جبرائیل و از جبرائیل به توسط اعوان او وحی می شده است و در این قسم هم خدای متعال حاضر بوده است و هم جبرائیل و هم اعوان جبرائیل. درباره این قسم سوم که به توسط اعوان جبرائیل وحی می شده است، آیه‌ای در قرآن کریم داریم که می رساند این آیات الهی در الواحی و یا مثلا نظیر الواحی که در دست سفره کرام برره بوده است، نازل می شده و رسول الله می خوانده است. کلا انها تذکره فمن شاء ذکره فی صحف مکرمه مرفوعه مطهره به ایدی سفره کرام برره. نه، این چنین نیست، بلکه آیات قرآن برای تذکر و پند است تا هر که بخواهد متذکر گردد. در صحیفه های بلند مرتبه و بزرگ مقام است. آن صحیفه ها بلند رتبه و پاک و پاکیزه است که به دست سفیران حق و فرشتگان وحی که ملائکه بزرگوار و با اخلاق نیکو هستند فرستاده می شود. و در تمام این سه مرحله، اهل سه مرحله یعنی حضرت حق و جبرائیل و سفره کرام برره حاضر بودند و نزول وحی هم در هر یک از مراحل توسط همه اینها، یعنی توسط سفره کرام برره، توسط جبرائیل، توسط حضرت حق صورت می گرفته است. غایت الامر در بعضی از موارد نظر اصلی به خود ذات حق بوده است، به طوری که به جبرائیل و سفره نظر نمی شده است و این در آن مواردی است که حال رسول الله تغییر می کرده است و طبق آیه واقع در سوره شورا وحیاً بوده است و در بعضی از موارد نظر اصلی به جبرائیل بوده است، به طوری که به سفره نظر نمی شده است و نظر به ذات حق از آینه و مرآت جبرائیل بوده است و در بعضی از موارد نظر اصلی به همان فرشتگان زیردست و اعوان جبرائیل یعنی سفره بوده است و از دریچه وجود و تعین آنها به جبرائیل و حضرت حق نظر می شده است. و درباره این قسم اخیر طبق همان آیه او یرسل رسولن بوده است، منتها بعضی از اوقات توسط رسول یعنی جبرئیل و بعضی از اوقات توسط سفره کرامن برره که یاران و اعوان او هستند. چون طبق همین آیه و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، خداوند متعال وقتی وحی کند خودش تکلم می کند و در تکلیمش واسطه اتخاذ نمی کند. خودش مستقیماً تجلی می کند و تکلم می کند و رسول خدا ادراک می کند آن تکلم را. و نظیر این معنا را درباره قبض روح داریم. در آنجا نیز این سه مرحله در قرآن کریم وارد شده است. در یک جا داریم
الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها،
خداوند جانها را در وقت مردن و در وقت خوابیدن می‌گیرد. و در یک جا داریم
قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم.
بگو شما را قبض روح می کند آن فرشته مرگی که به شما گماشته شده است. و در یک جا داریم
حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسولنا و هم لا یفرطون.
حتی تا زمانی که موت به سراغ یکی از شما بیاید، در آن هنگام رسولان و فرستادگان ما از فرشتگان او را قبض روح می کنند و آنها در انجام این امر کوتاهی ندارند. و نظیر این آیه باز هم در قرآن کریم هست و به هر حال از این آیات استفاده می شود که در مسئله قبض روح در یک مرتبه خداوند متعال مستقیماً قبض روح می کند و یک مرتبه پایین تر نسبت به ملک الموت داده شده است و در مرتبه پایین تر نسبت به فرشتگان و رسولان قبض ارواح داده شده است و در تمام این سه مرحله نیز خداوند متعال و ملک الموت و ملائکه قبض ارواح دستندرکارند. فقط تفاوت در این است که در بعضی موارد چون شخص محتضر به غیر خدا به هیچ وجه متوجه نیست، حضرت حق متعال خود بدون واسطه قبض روح می نماید، یعنی شخص محتضر عزرائیل یا فرشته دیگری را نمی بیند، گرچه آنها دستندرکار باشند. و در بعضی از موارد محتضر مقامش آنطور نیست که بتواند صرفاً غرق در انوار حضرت احدیت باشد و چون دارای مراتبی از خلوص می باشد، لذا جان دادن او توسط خود عزرائیل انجام می گیرد و در بعضی از موارد توسط ملائکه جزئیه و اعوان عزرائیل صورت می گیرد و در صورت دوم دیگر ذات حق مشاهده نمی شود و در صورت سوم ذات حق و عزرائیل هیچ کدام مشاهده نمی گردند و به هر حال اختلاف این مراتب به حسب اختلاف ادراکات و درجات و مقامات محتضر است و همانطور که ذکر شد به حسب ظاهر اختلاف درجات و مراتب وحی آیات قرآنیه در این سه مرحله نیز به حسب اختلاف حالات و مقامات و وضعیاتی بوده است که خداوند تبارک و تعالی وحی را به یکی از این سه طریق نازل می فرموده است. تلمیز در آیه کریمه و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها علمه شدید القوا و رسول خدا از روی میل و هوای نفسانی خود سخن نمی گوید، نیست سخن او مگر وحی خداوندی که به او وحی شده است و او را شدید القوا که منظور جبرائیل امین است تعلیم کرده است. آیا مفادش این است که تمام کلمات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وحی بوده است؟ یا ظاهرش این است که آیاتی را که رسول الله به عنوان قرآن تلاوت می فرموده است وحی بوده است؟ چون دیده شده است که بعضی ها استدلال می کنند با تمسک به این آیات بر این که حرفهای عادی رسول خدا هم وحی منزل بوده است. مثلا در قضیه امر فرمودن آن حضرت به حرکت جیش اسامه و یا قضیه کاغذ و دوات خواستن رسول الله در وقت رحلت بر اینکه چیزی بنویسند که امت دیگر هرگز گمراه نشوند، استدلال می کنند به این آیه شریفه و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. این کلمات رسول خدا و اوامر و نواهی آن حضرت در امور فردی و خانوادگی و یا در امور اجتماعی آیا وحی نبوده است؟ گرچه کلمات عادی رسول خدا هم صحیح بود و طبق حق بود، اما استدلال به آیه و ما ينطق عن الهوى درست است؟ علامه آیه و ما ینطق عن الهوا اطلاق دارد و شامل وحی آیات قرآن و غیره می شود و می توان گفت رسول الله در امور عادی هم از روی میل و هوای نفسانی سخن نمی گفته است ولی آیه ان هو الا وحی یوها علمه شدید القوا راجع به قرآن کریم و آیات نازله می باشد و ربطی به سخنان عادی و اوامر آن حضرت در امور شخصی ندارد. تلمیز بعضی ها در سخنان خود هنگام تکلم ضمیر انا استعمال نمی کنند و نمی گویند من چنین کردم و یا من رفتم و گفتم و امثال ذلک، بلکه پیوسته ضمیر غائب هو استعمال می کنند و می گویند چنین کرد و رفت و او غذا خورد. آیا منظورشان از این قسم تکلم تعدب است که می خواهند خود را عادت به من گفتن ندهند و از منیت و نسبت افعال مختلف به خود خودداری کنند؟ و یا منظورشان استناد افعال به حق است و نمی خواهند پای خود را در میان آورند و خود را در مقابل حضرت حق زی وجودی پندارند؟ گرچه این مقام مقام توحید صرف نیست و در آن مقام غیر از حضرت حق چیزی دیده نمی شود و نسبت افعال به خود هم در حقیقت نسبت به حق است تبارک و تعالی. علامه در بعضی ها شاید به حسب ظاهر همان جنبه تعدب باشد که نمی خواهند خود را عادت به من من گفتن بدهند و برای مقام توحیدی یک نحو زمین فراهم کردن باشد. در مسئله توحید چنین به خاطر دارم که حضرت صادق علیه السلام بسیار توجه و تمایل دارند به اینکه لفظ هو را به خدا برگردانند که به مقام ذات اشاره کند. اگر اینجور باشد، هوئی جز خدا نداریم و دیگر مسئله تمام است.
قل هو الله احد لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا اله الا هو یعنی غیر از هو اله نیست. عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس یعنی صحبت از هو است، پای هو به میان می آید. السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون.
اگر ما این قرآن را بر کوهی فرو می‌فرستادیم، هر آینه می‌دیدی که آن کوه از عظمت خدا و ترس از خدا خاشع می‌شد و متلاشی می‌گشت و ما این مثال‌ها را برای مردم می‌زنیم به امید آنکه تفکر کنند. اوست خداوند یگانه‌ای که غیر از او خدایی نیست، که به نهان و آشکار اطلاع دارد و بخشنده و مهربان است. اوست خداوند یگانه‌ای که غیر از او خدایی نیست و سلطان مقتدر و پاک و منزه از هر عیب و ایمنی بخش و حافظ و نگهدارنده عالم و قاهر و مسلط بر جمیع مخلوقات و با عزت و با جبروت و عظمت و متکبر است و منزه است این خدا از هر چرا که مشرکان برای او شریک و انبازی قرار می‌دهند. راجع به امیرالمؤمنین علیه السلام وارد است که آن حضرت در شب قبل از غزوه بدر حضرت خضر علیه السلام را در خواب دیدند و گفتند به او به من ذکری بده که آن را بگویم و بر دشمنان غالب شوم. حضرت خضر به او گفت بگو یا هو یا من لا هو الا هو. چون صبح شد خواب را برای رسول الله بیان کرد و حضرت رسول فرمودند ای علی، به تو اسم اعظم تعلیم داده شده است. این روایت را در تفسیر مجمع البیان در تفسیر سوره اخلاص آورده است که
وحدثنی ای قال ابو جعفر علیه السلام وحدثنی ابی عن ابیه عن امیر المؤمنین علیه السلام انه قال رأیت الخضر فی المنام قبل بدر بلیله فقلت له علمنی شیئا انتصر بهی علی الاعداء فقال قل یا هو یا من لا هو الا هو فلما اصبحت قصصت علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقال یا علی علمت الاسم الاعظم فکان علی لسانی یوم بدر قال و قرأ علیه السلام یوم بدر قل هو الله احد فلما فرغ قال یا هو یا من لا هو الا هو اغفر لی و انصرنی علی القوم الكافرین و کان یقول ذلک یوم صفین و هو یطارد فقال له عمار بن یاسر یا امیر المؤمنین ما هذه الکنایات قال اسم الله الاعظم و عماد التوحید لله لا اله الا هو ثم قرأ شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه و اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم واخر الحشر ثم نزل فصلى اربع ركعات قبل الزوال.
و اصل این روایت را در توحید صدوق در باب تفسیر قل هو الله احد صفحه 89 با سند متصل خود روایت می کند از ابی البختری وهب بن وهب از حضرت صادق علیه السلام از حضرت باقر علیه السلام و در ضمن تفسیر حضرت باقر استشهاد به این روایت می نمایند که از پدرشان و آن حضرت از پدرش حضرت سید الشهدا علیه السلام و او از امیرالمؤمنین علیه السلام روایت کرده است. چقدر این ذکر پرمعنایی است یا هو یا من لا هو الا هو. ای هو، جز تو هو نداریم و این دیگر در مسئله توحید وجود خیلی روشن است. یا هو یا من هو یا من هو هو یا من لا هو الا هو. حضرت امیر علیه السلام فرمودند من در جنگ بدر به این ذکر مشغول بودم. امیر المؤمنین علیه السلام جنگ می کرد و این ذکر را می گفت. بله، هو از ظهورات خودش یک چیزهایی نشان می داد. آری، اینها همه ظهورات است. مردم با چشمهای کورکورانه می بینند. امیر المؤمنین علیه السلام با چشم دیگری می نگرد. اینها همه اطوار و اشکال ظهورات حق است جل و علا. تلمیز: آیا مرحوم قاضی رضوان الله علیه در مجالس خود با شاگردان و رفقای خصوصی هیچ از این مقوله های توحیدی تکلم می کردند و مذاکره‌ای داشتند؟ مرحوم قاضی بسیار مرد عجیبی بودند، چون یک کوه استوار، جاندار و پر ظرفیت و پر استعداد. بعضی از شاگردهایشان مثلا پس از 10-12 سال که نزد ایشان رفت آمد می نمودند، از توحید سر در نیاوردند و چیزی از توحید حق تعالی دستگیرشان نشده است و نمی دانم آیا ایشان با آنها مماشات می کردند و پا به پای آنها قدم می نهادند؟ تا بالاخره آنها به همین عوالم کسرات مشغول بوده تا آن آیت حق رحلت کردند. ولی بعضی از شاگردها به عکس خیلی زود از معارف الهیه و از اسما و صفات و توحید ذات حق علم و معرفت پیدا می کردند. علامه آری مرحوم غازی با بعضی از شاگردهای خود که نسبتاً قابل اعتماد بودند از این رقم سخنها می گفتند. مرحوم غازی راستی عجیب مردی بود و با هر یک از شاگردها به مقتضای استعداد و حالات او رفتار می کرد. اشخاص هم مختلف بودند. بعضی ها از حیث رشد زودتر رشد پیدا می کردند و بعضی ها اینطور نبودند و رشدشان به تأخیر می افتاد. معمولاً ایشان در حال عادی یک ده بیست روزی در دسترس بودند و مثلا رفقا می آمدند و می رفتند و مذاکراتی داشتند و صحبتهایی می شد و آن وقت دفعتاً ایشان نیست می شدند و یک چند روزی اصلا نبودند و پیدا نمی شدند، نه در خانه و نه در مدرسه و نه در مسجد و نه در کوفه و نه در سهله، ابداً از ایشان خبری نبود و عیالاتشان هم نمی دانستند کجا می رفتند، چه می کردند، هیچ کس خبر نداشت. رفقا در این روزها در هر جا که احتمال می دادند مرحوم قاضی را نمی جستند و اصلاً هیچ نبودند. بعد از چند روزی باز پیدا می شدند و درس و جلسه‌های خصوصی را در منزل و مدرسه دائر داشتند و همین جور از غرائب و عجائب بسیار داشتند. حالات غریب و عجیب داشتند. قضیه ای را از ایشان آقایان نجف نقل می کردند، نه یک نفر و دو نفر بلکه بیشتر، و بعداً من خودم از ایشان پرسیدم، تصدیق نمودند که همین طور است. مرحوم قاضی مریض بوده است و در منزلی که داشتند در ایوان منزل نشسته بودند و کسالت ایشان پادرد بوده است به حدی که دیگر پا جمع نمی شد و حرکت نمی کرد. در این حال بین دو طائفه زکورت و شمرت در نجف اشرف جنگ بود و بام‌ها را سنگر کرده بودند و پیوسته به یکدیگر از روی بام‌ها تیراندازی می‌کردند و از این طرف شهر با طرف دیگر شهر با همدیگر می‌جنگیدند. زکورت‌ها غلبه نموده و طائفه شمرت‌ها را عقب می‌زدند و همینجور خانه به خانه، پشت بام به پشت بام می‌گرفتند و جلو می‌آمدند. در پشت بام ایشان نیز طائفه شمرت‌ها سنگر گرفته بودند و از روی بام به زکورت‌ها می‌زدند. چون زکورتی‌ها غلبه کردند، بر این پشت بام آمدند و دو نفر از شمرتی‌ها را در روی بام کشتند و مرحوم قاضی هم در ایوان نشسته و تماشا می‌کنند. و چون زکورتی‌ها بام را تصرف کردند و شمرتی‌ها عقب نشستند، آمدند در حیاط خانه و خانه را تصرف کردند و دو نفر از شمرتی‌ها را در ایوان کشتند و دو نفر دیگر را در صحن خانه کشتند که مجموعاً در خانه شش نفر کشته شدند. و مرحوم قاضی می‌فرموده است وقتی که آن دو نفر را در پشت بام کشتند، از ناودان مثل باران همینطور داشت خون پایین می آمد. و من همینطور نشستم بر جای خود و هیچ حرکتی هم نکردم. و بعد از این بسیار زکورتی ها ریخته بودند در داخل اتاقها و هرچه به درد خور آنان بود جمع کرده و برده بودند. ولی لطفش این بود که مرحوم قاضی می گفت من حرکت نکردم. همین جور که نشسته بودم تماشا می کردم. می گفت از ناودان خون می ریخت و در ایوان دو کشته افتاده بود و در صحن حیات نیز دو کشته افتاده بود و من تماشا می کردم. این حالات را فنای در توحید گویند که در آن حال شخص سالک غیر از خدا چیزی را نمی نگرد و تمام حرکات و افعال را جلوه حق مشاهده می کند. قضیه دیگری در نزد مرحوم قاضی پیش آمد کرد که ما خود حاضر و ناظر برام بودیم و آن این است که یکی از دوستان مرحوم قاضی حجره‌ای در مدرسه هندی بخارایی معروف در نجف داشت و چون ایشان به مسافرت رفته بود حجره را به مرحوم قاضی واگذار نموده بود که ایشان برای نشستن و خوابیدن و سایر احتیاجاتی که دارند از آن استفاده کنند. مرحوم قاضی هم روزها نزدیک مغرب می آمدند در آن حجره و رفقای ایشان می آمدند و نماز جماعتی برپا می کردند و مجموع شاگردان 7-8-10 نفر بودند و بعدن مرحوم قاضی تا 2 ساعت از شب گذشته می نشستند و مذاکراتی می شد و سوالاتی شاگردان می نمودند و استفاده می کردند. یک روز در داخل حجره نشسته بودیم، مرحوم قاضی هم نشسته و شروع کردند به صحبت کردن درباره توحید افعالی. ایشان گرم سخن گفتن درباره توحید افعالی و توجیه کردن آن بودند که در این اثنا مثل اینکه سقف آمد پایین. یک طرف اتاق راه بخاری بود. از آنجا مثل صدای هارهاری شروع کرد به ریختن و سر و صدا و گرد و غبار فضای حجره را گرفت. جماعت شاگردان و آقایان همه برخاستند و من هم برخاستم و رفتیم تا دم حجره که رسیدیم دیدم شاگردان دم در ازدحام کرده و برای بیرون رفتن همدیگر را عقب می زدند. در این حال معلوم شد که اینجورها نیست و سقف خراب نشده است. برگشتیم و نشستیم. همه در سر جاهای خود نشستیم و مرحوم آقا هم یعنی قاضی هیچ حرکتی نکرده و بر سر جای خود نشسته بودند و اتفاقا آن خرابی از بالا سر ایشان شروع شد. ما آمدیم دوباره نشستیم. آقا فرمود بیایید ای موحدین توحید افعالی. بله بله همه شاگردان منفعل شدند و معطل ماندند که چه جواب گویند. مدتی نشستیم و ایشان نیز دنبال فرمایشاتشان را درباره همان توحید افعالی به پایان رساندند. آری آن روز چنین امتحانی داده شد. چون مرحوم آقا در این باره مذاکره داشتند و این امتحان درباره همین موضوع پیش آمد و ایشان فرمودند بیایید ای موحدین توحید افعالی. بعدن چون تحقیق به عمل آمد، معلوم شد که این مدرسه متصل است به مدرسه دیگر، به طوری که اتاقهای این مدرسه تقریباً متصل و جفت اتاقهای آن مدرسه بود و بین اتاق این مدرسه و آن مدرسه فقط یک دیواری در بین فاصله بود. قرینه اتاقی که ما در آن نشسته بودیم در آن مدرسه سقف بخاریش ریخته بود و خراب شده بود و چون اتاق این مدرسه از راه بخاری به بخاری اتاق آن مدرسه راه داشت لذا این سر و صدا پیدا شد و این گرد و غبار از محل بخاری وارد اتاق شد. بله اینجور بود. یک امتحانی دادیم. تلمیز اگر کسی به عنوان هدیه برای انسان تحفه‌ای بیاورد و هدیه‌ای بدهد، بعضی میگویند بر اساس مسئله توحید افعالی انسان باید قبول کند چون دهنده خداست و رد احسان و هدیه‌ای از خدا شایسته نیست و دیگر در اینجا مقام عزت نفس و حفظ آبرو و غیرها مطرح نیست. شخص سالک باید در این مقامات عزت نفس و آبروی خود را در مقابل این احسان نادیده بگیرد و با قبول آن به عنوان قبول از طرف خدا راهی را به سوی توحید افعالی برای خود باز کند و بعضی عنوان عزت نفس را عنوان می کنند و از هر کس هر چیز را قبول نمی کنند و بعضی از ملاحظات دیگری هم دارند. انسان سالک به سوی راه خدا برای وصول به مقصد توحید در این حال چه کار کند؟ آیا مقام عزت نفس مقدم است یا معامله توحید افعالی حضرت حق؟ و چه بسا شخص هدیه دهنده این هدیهش توأم با عنوان مساعدت و صدقه‌ای هست و در نیت خود یک نوع استرهامی را در نظر دارد و یا مثلا عنوان شبه رشوه‌ای دارد، برای آنکه زمینه را برای پذیرش تقاضای مشروع و یا غیر مشروع بعدی خود فراهم سازد. و در بسیاری از اوقات این قبول هدایا مستلزم حقی برای طرف خواهد شد و بالملازمه توقع استمالت و حقی نسبت به خود دارد که انجام آن استمالت برای سالک ضرر دارد و یا لااقل مستلزم منتی است که از طرفی زیر بار منت رفتن برای سالک صحیح نیست و از طرف دیگر خود را جمع کردن و نسبت به خلق خدا بی اعتنا بودن و تقاضای آنان را رد کردن نیز برای سلوک ضرر دارد. علامه: قبول هدیه و تحفه فی حد نفسه اگر مستلزم عواقب غیر مشروع و ذلت نباشد لازم است و رد هدیه کار پسندیده نیست. ظاهراً روایتی هم از امیرالمؤمنین علیه السلام روایت شده است که لا یرد الاحسان الا الحمار، رد احسان کسی را نمی کند مگر درازگوش، و دیگر آن که احسان را رد نمی کند مگر سنگ سخت و یا مگر یک شخص ناجور و ناهموار. بلی، اگر در بعضی از اوقات هم یک مقاصد اخلاقی منفی به دنبال داشته باشد، مثل ذلت و منت و امثال ذلک، به حسب ظاهر قبول آن مطلوب نیست و سالک راه خدا باید ملاحظه این جهات را نیز داشته باشد و به طور کلی باید گفت که قبول هدیه و تحفه لازم است. ولا یرد الاحسان الا الحمار، این حکم کلی فی الجمله مسجل است. اما وقتی که مستلزم ذلت و یا منت و یا جنبه‌های غیر صحیح دیگر بود، در این موارد حالات اخلاقی مانع از پذیرش آن است، زیرا نفس همان قبول ذلت و منت سد طریق برای سالک می کند. تلمیز: مرحوم آخوند ملا فتحعلی سلطان آبادی با تمام ریاضات و مکاشفات و مقاماتی که از ایشان نقل می شود، گویا در مراحل و منازل توحید ذات حق متعال نبودند. علامه: مثل اینکه ایشان در مسائل مجاهدت‌های نفسانی بوده و در رشته توحید نبودند. و چون با مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی هم عصر و هم زمان بوده و مرحوم آخوند در رشته توحید حق تبارک و تعالی بی نظیر بودند، لذا با هم مناسباتی و مراوداتی نداشتند و قدری هم روابط آنها تیره بود. مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی انصافاً خیلی واقعیت عجیبی داشتند و در حدود 300 نفر شاگرد تربیت کردند، البته شاگرد و شاگرد شاگرد. آن وقت در میان این شاگردان جماعتی هستند که آدمهای نسبتاً کاملند، مثل مرحوم آقا سید احمد کربلایی و مرحوم حاج شیخ محمد بهاری و آقا سید محمد سعید حبوبی و حاج میرزا جواد آقای تبریزی رضوان الله علیهم. گفتند جماعتی دست جمعی توطئه نموده بودند و درباره روش عرفانی و الهی و توحیدی مرحوم آخوند ملا حسین قلی انتقاد کرده و یک عریضه‌ای به مرحوم آیت الله شربیانی نوشته بودند، در اوقاتی که مرحوم شربیانی ریاست مسلمین را داشته و به عنوان رئیس مطلق وقت شمرده می شده است و در آن نوشته بودند که آخوند ملا حسین قلی روش صوفیانه را پیش گرفته است. مرحوم شربیانی نامه را مطالعه فرمود و قلم را برداشت و در زیر نامه نوشت: کاش خداوند مرا مثل آخوند صوفی قرار بدهد. دیگر با این جمله شربیانی کار تمام شد و دسیسه های آنان همه برباد رفت. استاد ما مرحوم حاج میرزا علی آقای قاضی می فرمودند: استاد ما مرحوم حاج سید احمد کربلایی رحمت الله علیه می فرمود: ما پیوسته در خدمت مرحوم آیت الحق آخوند ملا حسین قلی همدانی رضوان الله علیه بودیم و آخوند 100% برای ما بود، ولی همین که آقای حاج شیخ محمد بهاری با آخوند روابط آشنایی و ارادت را پیدا نمود و دائما در خدمت او رفت آمد داشت، آخوند را از ما دزدید. مرحوم قاضی می فرمود: مرحوم آقا سید احمد کربلایی می گفت در سفری به یک درویش روشن ضمیر برخورد کردم. او به من گفت: من مأموریت دارم شما را از دو چیز مطلع کنم. اول کیمیا، دوم آن که من فردا می میرم. شما مرا تجهیز نموده و دفن نمایید. مرحوم آقا سید احمد در جواب فرموده بود: اما من به کیمیا نیازی ندارم و اما تجهیزات شما را حاضرم. فردا آن درویش فوت می کند و مرحوم آقا سید احمد متکفل تجهیزات و کفن و دفن او می شوند. مرحوم قاضی سالیان دراز ادراک صحبت و ملازمت مرحوم خلد مقام آقا حاج سید مرتضی کشمیری را نموده است و در سفر و حضر ملازم ایشان بودند. مرحوم حاج سید مرتضی از اوتاد وقت و زهاد معروف و دارای حالات و مقامات و مکاشفات بوده، بسیار اهل ادب و اخلاق و جلیل القدر، و اما رشته ایشان رشته مرحوم آخوند ملا حسین قلی یعنی رشته توحید و عرفان نبوده است، ولیکن در همان حال و موقعیت نفسانی خود بسیار ارزشمند و بزرگوار بودند. مرحوم قاضی نقل می فرمود که روزی در محضر آقا حاج سید مرتضی کشمیری برای زیارت مرقد حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام از نجف اشرف به کربلای معلا آمدیم و بدون در حجره‌ای که در مدرسه بازار بین الحرمین بود وارد شدیم. این حجره منتها الیه پله هایی بود که باید طی شود. مرحوم حاج سید مرتضی در جلو و من از عقب سر ایشان حرکت می کردم. چون پله ها به پایان رسید و نظر بر در حجره نمودیم، دیدیم مقفل است. مرحوم کشمیری نظری به من نموده و گفتند: می گویند هر کس نام مادر حضرت موسی را به قفل بسته ببرد باز می شود. مادر من از مادر حضرت موسی کمتر نیست. و دست به قفل برده و گفتند: یا فاطمه. و قفل باز را در مقابل ما گذاردند و ما وارد حجره شدیم. تلمیز: شما داستانی را برای ما نقل فرموده اید و بنده در رساله لب و لباب در سیر و سلوک اولل الباب آوردم که جوانی که اهل فسق و فجور بوده به برکت راهنمایی های سیدی که از احوال باطنی او خبر داده است ارشاد یافته و دارای مکاشفاتی شده است و در سفر به کربلای معلا حضرت سید الشهدا علیه السلام به او خیر مقدم گفتند. بنده بعدن که از نجف اشرف به تهران مراجعت کردم، آن جوان که یکی از مهندسین راه و ساختمان است با ما آشنایی پیدا کرد و شرح حالات خود را مفصلاً می گفت و در مجالس عدیده با هم گفتگو داشتیم و شرح مسافرت خود را به عتبات عادیات و ادراک محضر مرحوم آیت الله آقا سید جمال الدین گلپایگانی تغمده الله به رحمته را بیان می کرد و فعلا نیز از دوستان ماست. مردی است به حمدالله شایسته و مؤدب به آداب. می گوید آن سیدی که به سراغ من آمد و من نزد او رفتم و از من دستگیری نمود، مرحوم رضوان مقام آیت الله حاج سید محمود زنجانی امام جمعه زنجان بوده است و از حالات و اخلاق آن مرحوم چیزها بیان می کند. آیا شما با مرحوم امام جمعه زنجان آشنایی داشته اید و با او از نجف اشرف سابقه داشته اید؟ علامه مرحوم امام جمعه زنجان رضوان الله علی مردی جلیل القدر، عظیم الشأن، مؤدب به آداب و خلیق و نیکو سیرت بوده است و ما کرارن و مرارن محضر ایشان را دریافته ایم. ولیکن سابقه آشنایی از نجف اشرف را با ایشان نداریم. بدو برخورد و اولین ملاقات ما با ایشان در قم بود. به طوری که ایشان برای زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها و ملاقات آقازاده خود حاج آقا عزالدین مشرف شده بودند و گویا میل دیدار بنده را نیز داشتند و بنده اشتیاق زیارت ایشان را به محاسنی که در غیبت از ایشان شنیده بودم داشتم و اتفاقا روزی که به حمام رفته بودم در سربینه حمام در حالی که ایشان مشغول خوش کردن بدن خود با حوله بودند ملاقات دست داد و بدون سابقه قبلی همدیگر را شناختیم و از آن به بعد در مجالس عدیده ملاقات‌های گرم و خوبی داشتیم. مردی بود بسیار بزرگوار و کریم النفس و متعبد و اهل مراقبه بود و جمعی از اهل فهم و فضل و سلوک در بلده زنجان به یمن و برکت تربیت ایشان به کمالاتی رسیدند. رحمت الله علیه. آقازاده مرحوم امام جمعه زنجان رحمت الله علیه رفیق شفیق و صدیق ارجمند حضرت آیت الله حاج سید عزالدین زنجانی دامت برکاته هستند که بعد از پدر امامت جمعه شهر زنجان و زعامت حوزه علمیه آن شهر با ایشان بوده و اکنون در شهر مقدس مشهد رضوی علی ساویه آلاف و تحیت و سنا اقامت دارند. ایشان از مبرزین از قدماء شاگردان علامه طباطبایی رحمت الله علیه می باشند که سالیانی به دروس اسفار و شفایان مرحوم حضور یافته و سابقه آشنایی و ارادت این ناچیز با ایشان از همان دوران طلبگی ما در بلده طیبه قم بوده است. مردی است جامع بین علم و عمل و بین معقول و منقول، مفسر قرآن کریم، وارد در ابحاث علمیه و فلسفیه و متعبد به عبودیت الهیه و متخلق به اخلاق حسنه می باشند. و حقاً می توان ایشان را یکی از نمونه های بارز مفاخر اسلام شمرد. جمعی از طلاب از برکات محضر ایشان استفاده می کنند. خداوند نعمت وجود ایشان را برای عالم علم و فضیلت مستدام بدارد. اللهم طول عمره و ایده و سدده. تلمیز در رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حالاتی دیده می شود که حقیقتاً موجب حیرت و بهت انسان می گردد. از طرفی می دانیم که علم باطنی آن حضرت بر مخفیات و بر ضمائر و دسیسه هایی که علیه ایشان می شده و از جریانات داخلی و خارجی یعنی داخل منزل آن حضرت و خارج از منزل تا چه سرحد بوده است و علم و اطلاع آن حضرت از وقایع بعد از رحلت و مصیبت‌های وارده بر بضعه خود فاطمه زهرا سلام الله علیها و از وقایع جنگ جمل و و صفین و نهروان، به طوری که خود آن حضرت روزی به زنان خود میگویند:
لیت شعری ایتکن صاحبة الجمل الادبب تنبحها کلاب الهوعب.
ای کاش میدانستم که کدام یک از شما سوار بر شتر پرپشم هستید، در حالی که سگهای هوعب به او هجوم آورده و صدا می کنند. و خبر دادن آن حضرت از متخلفین از جیش اسامه و مظالمی که بر امیر المؤمنین علیه السلام وارد شده است و حتی در آستانه رحلت که آن حضرت تقاضای آوردن کاغذ و دوات کردند که چیزی بنویسند که امت هرگز گمراه نشوند، از آوردن قلم و دوات جلوگیری به عمل آوردند و گفتار رسول الله را به هذیان و پریشانگویی نسبت دادند. و از طرف دیگر تا این اندازه رسول الله با آنها مماشات می کرد و به آرامش رفتار می نمود و تغییر اخلاق و روش نمی داد و تندی و خشونت نمی فرمود، بلکه سراسر یک پارچه تحمل و صبر و استقامت و شکیبایی بود. آیا همانطور که راجع به مرحوم قاضی می فرمودید در قضیه زکورت و شمرت و یا در قضیه خراب شدن سقف بخاری مجاور اتاق، این تماشای رسول الله در اثر توحید افعالی بوده است که تمام این وقایع را چون از حق متعال می دید لذا تحمل و صبر می نمود؟ علامه: نه، حال رسول الله از آن حالات مرحوم قاضی عالی تر و بهتر بوده است، چون رسول خدا به مقام بقاء بعد از فنا رسیده بودند و در این مقام آثار و خصوصیات عالم کثرت از احساس دردها، مرضها، تعلمات و قصه های روحی همه به جای خود محفوظ است و در عین حال وحدت و آثار و علائم توحیدی تمام جهات عالم کثرت به جمیع خصوصیاتها در آن حضرت مشهود بود و لذا در فوت فرزندشان ابراهیم اشک از دیدگان آن حضرت جاری بود و آن را از آثار رحمت خدا می دانستند، ولی در عین حال چون این قضیه از جانب خدا بود جز حق چیزی نمی گفتند و به رضای خدا راضی و تسلیم بودند و در آن حال فرمودند:
العین تدمع و القلب یحزن ولا نقول الا حقا و انا بک یا ابراهیم لمحزونون.
چشم می گرید و دل قصه دار است و غیر از سخن حق چیزی نمی گوییم و ما درباره مرگ تو ای ابراهیم اندوهناک هستیم. و بنابراین ایشان با اطلاع از این جریانات بیشتر ناراحت می شدند و بهتر و پر اثرتر آثار و خصوصیات این جهات را ادراک می کردند. ولیکن چون از طرفی داریم و انک لعلا خلق عظیم و به درستی که حقا تو ای پیغمبر دارای اخلاق بزرگی هستی، تحمل و صبر می فرمودند و جام شکیبایی و استقامت هیچگاه لبریز نمی شد. و من چنین می دانم که همان کلمه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ما اوزی نبی مثل ما اوزی تو قد تو راجع به مسئله منافقین داخلی است، نه نسبت به کفار خارجی و مشرکین. آنقدر رسول خدا از منافقین داخل منزل و خارج از منزل، از افرادی که به ظاهر اسلام آورده بودند ولی در باطن گرایش به اسلام و رسول خدا نداشتند، آزار و اذیت دید که قابل توصیف نیست. اگر ابتلای به قضیه منافقین را کنار بگذاریم، گرفتاری‌های رسول اکرم نسبت به گرفتاری‌های انبیای سلف خیلی چشمگیر نبوده است. به حسب ظاهر گرفتاری های آنها از رسول اکرم قوی تر و شدیدتر بوده است. در بعضی از آنها اتفاق افتاد که انداختند توی دیگ و پختند. اصلاً درباره رسول الله این چنین اذیت‌ها اتفاق نیفتاده است. لیکن می‌فرماید هیچ پیغمبری هرگز به اندازه‌ای که من اذیت شده‌ام آزار ندیده است. علی‌الظاهر راجع به همان مسئله منافقین است. در این باره راستی آزارهای منافقین نسبت به رسول الله برای ما قابل فهم و توصیف نیست. تلمیز درباره ائمه اطهار علیهم السلام از همان مقام طفولیت انکشاف توحید بوده است یا به حسب مجاهدات و سیر تکاملی و رشد و بالاخره به فعلیت رسیدن استعدادها صورت گرفته است. حضرت امام محمد تقی علیه السلام جواد الائمه در حال طفولیت به منصب امامت نائل شدند. علامه به عنوان ارهاس می توان گفت. ارهاس یک حالت خرق عادتی است که قبل از موقع و سررسید و قبل از بلوغ به وجود می آید. مثل اینکه درباره حضرت امیر المؤمنین سلام الله علیه وارد شده است که وقتی مادرشان حضرت فاطمه ایشان را وضع حمل کرد و از بیت الله الحرام بیرون آورد، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پیش آمد و طفل را گرفت و حضرت امیر المؤمنین سلام الله علیه شروع کردند به خواندن سوره مؤمنون. از اول تا به آخر برای رسول الله خواندند. در حالی که طفل بود و چند ساعتی بیشتر عمر نداشت. ارهاس به این معنی میگویند با هاء حوز و صاد. ارهاس این است و بقیه اقسام خارق عادات را یا کرامت و یا معجزه نامند. اما اگر از موقعش جلو بیفتد ارهاس گویند. این معانی را درباره ائمه خدا به عنوان ارهاس می توان یافت، مثل حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که در شکم مادر حرف می زد. این که معجزه نیست، ارهاس است. و همچنین در حضرت جواد الائمه علیه السلام و بسیاری از امامان دیگر، بلکه در همه امامان فی الجمله متحقق بوده است. تلمیز آیا ائمه خدا سلام الله علیه مجمعین در سن کودکی بازی می کردند و مانند سایر اطفال بوده و از همان بازی ها می نمودند؟ و آیا مسئله بازی آنان در سیر و تواریخ صحیح و روایات صحیحه وارد شده است؟ علامه بازی کردن آنها اشکال ندارد. درباره حضرت جواد الائمه سلام الله علیه دو قضیه نقل شده است. اولان که آن حضرت در کوچه با بچه ها مشغول بازی کردن بودند که مأمون گذشت و از آن حضرت سوالاتی نمود و آن حضرت پاسخهایی دادند. دوم از صوفیه است و چنین نقل می کنند که آن حضرت با بایزید بسطامی مشغول بازی کردن بودند. بازی مخصوصی که یکی مخفی شود و دیگری باید او را جستجو کند و پیدا کند. بازی قایم موشک. بنا شد حضرت جواد پنهان شوند و بایزید آن حضرت را پیدا کند. حضرت پنهان شدند و بایزید هر چه کرد و هر جای عالم را گشت آن حضرت را پیدا نکرد. یک همچنین چیزی به عنوان کرامت برای حضرت جواد نقل می کنند. آن وقت گویا حضرت جواد از ته قلب بایزید صدا زدند به اینکه من اینجا هستم، شما کجا را می گردید؟ این قضیه را الان درست به خاطرم نیست که کجا دیدم. مردد است پیش بنده بین کتاب طرائق الحقائق و کتاب نفحات الانس جامی. اینطور نقل کردند، البته جا هم دارد که بایزید نتواند حضرت جواد را پیدا کند. جامی دو نفر بودند، یکی عبدالرحمن و دیگری احمد. کتاب نفحات از عبدالرحمن است. عبدالرحمن از احمد پخته تر بوده است. اشعار خوبی دارد، بیانات خوب، بعضن کتابهای خوب دارد. لوائح و لمعات دارد. بنده لوائح را ندیدم ولی لمعات را مطالعه کردم. تلمیز راجع به حضرت قائم آل محمد، حضرت حجت ابن الحسن العسکری، ارواح و نافداه و کیفیت ظهورش، از مرحوم قاضی رحمت الله علیه چیزی به خاطر دارید؟ علامه در روایت است که چون حضرت قائم ظهور کنند، اول دعوت خود را از مکه آغاز می کنند. بدین طریق که بین رکن و مقام پشت به کعبه نموده و اعلان می فرمایند و از خواص آن حضرت 360 نفر در حضور آن حضرت مجتمع می گردند. مرحوم استاد ما قاضی رحمت الله علیه می فرمود که در این حال حضرت با آنها مطلبی می گویند که همه آنها در اقطار عالم متفرق و منتشر می گردند و چون همه آنها دارای تیل ارز هستند، تمام عالم را تفحص می کنند و می فهمند که غیر از آن حضرت کسی دارای مقام ولایت مطلقه الهیه و مأمور به ظهور و قیام و حاوی همه گنجینه‌های اسرار الهی و صاحب الامر نیست. در این حال همه به مکه مراجعت می‌کنند و به آن حضرت تسلیم می‌شوند و بیعت می‌نمایند. مرحوم قاضی رضوان الله علیه می‌فرمود: من می‌دانم آن کلمه‌ای را که حضرت با آنها می‌فرماید و همه از دور آن حضرت متفرق می‌شوند چیست. و من در روایت دیدم که حضرت صادق علیه السلام می فرمایند من آن کلمه را می دانم. مرحوم قاضی می فرمود بعضی از افراد زمان ما مسلماً ادراک محضر مبارک آن حضرت را کردند و به خدمتش شرفیاب شدند. یکی از آنها در مسجد سهله در مقام آن حضرت که به مقام صاحب الزمان معروف است، مشغول دعا و ذکر بود که ناگهان می‌بیند آن حضرت را در میانه نوری بسیار قوی که به او نزدیک می‌شدند و چنان ابهت و عظمت آن نور او را می‌گیرد که نزدیک بود قبض روح شود و نفس‌های او قطع و به شمارش افتاده بود و تقریباً یکی دو نفس به آخر مانده بود که جان دهد. آن حضرت را به اسماء جلالیه خدا قسم می‌دهد که دیگر به او نزدیک نگردند. بعد از دو هفته که این شخص در مسجد کوفه مشغول ذکر بود، حضرت بر او ظاهر شدند و مراد خود را می‌یابد و به شرف ملاقات می‌رسد. مرحوم قاضی می‌فرمود این شخص آقا شیخ محمد تقی آملی بوده است. مرحوم آقا شیخ محمد تقی آملی از علمای برجسته تهران و از طراز اول بودند، چه از نقطه نظر فقاهت و چه از نقطه نظر اخلاق و معارف. تدریس فقه و فلسفه می نمودند، منظومه سبزواری و اسفار را تدریس می کردند و صاحب حاشیه مصباح الهدى فی شرح العروة الوثقى و حاشیه و شرح منظومه سبزواری هستند و با پدر حقیر سوابق علمی و آشنایی از زمان طلبگی را داشتند. حقیر محضر ایشان را مکررن ادراک کردم. بسیار خلیق و مؤدب و سلیم النفس و دور از هوا بود و تا آخر عمر متصدی فتوا نشد و رساله به طبع نرسانید. آن مرحوم در ایام جوانی و تحصیل در نجف اشرف از محضر درس استاد قاضی رحمت الله علیه در امور عرفانی استفاده می نموده و دارای کمالاتی بوده است. ابحاث اخلاقی. بسم الله الرحمن الرحیم. علامه. داستانی عجیب در تبریز در زمان طفولیت ما صورت گرفت. درویشی بود در تبریز که پیوسته با تبرزین حرکت می کرد. مرد لاغرندام، گندمگون و چهره جذابی داشت به نام بیدار علی و عیالی داشت و از او یک پسر آورده بود که اسم او را نیز بیدار علی گذارده بود. این درویش پیوسته در مجالس و محافل روزه و خطابه حاضر می شد و دم در رو به مردم می ایستاد و تبرزین خود را بلند نموده و می گفت بیدار علی باش، و من خودم کرارن و مرارن در مجالس او را دیده بودم. یک شب چون پاسی از شب گذشته بود، یکی از دوستان بیدار علی به منزل وی برای دیدار او آمد. بیدار علی در منزل نبود. زن از میهمان پذیرایی کرد و تا موقع خواب بیدار علی نیامد. بنا شد آن میهمان در آن شب در منزل بماند تا بالاخره بیدار علی خواهد آمد. در همان اتاقی که این میهمان بود، در گوشه اتاق پسر بیدار علی که او نیز بیدار علی و طفل بود، در رخت خواب خود خوابیده بود. لذا زن طفل را از آنجا بر نداشت که با خود به اتاق دیگر ببرد. میهمان در همان اتاق در فراش خود خوابید و زن در اتاق دیگر خوابید و اتفاقاً در را از روی میهمان قفل کرد. اتفاقاً آن شب بیدار علی هم به منزل نیامد. میهمان در نیمه شب از خواب برخاست و خود را به شدت محصور در بول دید. از جای خود حرکت کرد که بیاید بیرون و ادرار کند. دید در بسته است. هرچه در را از پشت کوفت خبری نشد و هرچه داد و فریاد کرد خبری نشد و از طرفی خود را به شدت محصور می‌بیند. بیچاره شد. با خود گفت این پسر را در جای خود می‌خوابانم و خودم در رخت خواب او می‌خوابم و ادرار می‌کنم که تا چون صبح شود بگویند این ادرار طفل بوده است. آمد و طفل را برداشت و در جای خودش گذاشت و به مجرد آن که طفل را گذاشت، طفل تقوّت کرد و رخت خواب او را به کلی آلوده نمود. میهمان در رخت خواب طفل خوابید و شب را تا به صبح نیارامید. از خجالت آن که فردا که شود و رخت خواب مرا آلوده ببینند، به من چه خواهند گفت و چه آبرویی برای من باقی خواهد ماند و من با چه زبانی شرح این عمل خطا و خیانتبار خود را که منجر به خطای بزرگتر شد بازگو کنم. صبح که زن در اتاق را گشود تا میهمان برای قضاء حاجت و وضو بیرون آید، میهمان سر خود را پایین انداخته و یک سره از منزل خارج شد بدون هیچ گونه خداحافظی و پیوسته در شهر تبریز مواظب بود که به بیدار علی برخورد نکند و رویاروی او واقع نشود و بنابراین هر وقت در کوچه و بازار از دور بیدار علی را می دید، به گوشه‌ای می خزید و یا در کوچه‌ای و دکانی پنهان می شد تا درویش بیدار علی او را نبیند. اتفاقاً روزی در بازار مواجه با بیدار علی شد و همین که خواست مختفی شود، بیدار علی گفت گدا گدا من حرفی دارم. گدا به اصطلاح ترکای آذربایجانی به افراد پست و در مقام ذلت و فرومایگی می گویند. در آن شب که در رخت خوابت تقوّت کردی، چرا مثل بچه ها تقوّت کردی؟ میهمان شرمنده گفت سوگند به خدا که من تقوّت نکردم و شرح داستان خیانت خود را مفصلاً گفت. تلمیز این حکایت بسیار آموزنده است و شاید می‌خواهد بفهماند که هر کس بخواهد گناه خود را به گردن دیگری بیندازد، خداوند او را مبتلا به شرمندگی بیشتری می‌کند. چون همانطور که آبرو نزد انسان قیمت دارد، آبروی دیگران نیز محترم و ذی قیمت است و هیچ کس نباید آبروی انسان دیگری را فدای آبروی خود کند و القاء گناه از گردن خود و القاء آن به گردن دیگری در عالم تکوین و واقع و متن حقیقت عملی مذموم و غلط است، گرچه نسبت به طفل بوده باشد. و انسان باید همیشه متوجه باشد که نظام تکوین بیدار است و عمل خطای انسان را بدون واکنش و عکس العمل نخواهد گذاشت. ان الله لبالمرصاد. حقا خداوند در کمینگاه است. عمل این میهمان یک دروغ فعلی بود و همانطور که دروغ قولی غلط است، دروغ فعلی هم غلط است.